چیزی میتونیم حرفم رو بفهمیم، چون روزگار حرفم خوب نمیفهمیم، گوش نمیدیم به هم دیگه. ولی وقتی من با هفت نوت موسیقایی که از برحال پیشکسوتان ما آهنگسازهایی که اختراع کردن موسیقی رو و ساز رو و برحال هنر نمایش رو، اساتید بزرگ ما از حال دوران قدیم، نمیخوام راجع به تاریخ تئاتر بزنیم، میخوام بگیم با واقعا به کمک نمایش به عنوان تئاتر درمانی، موسیقی بله. درمانی خیلی میتونیم به اجتماعمون کمک کنیم.
الان این تجربه شما دقیقا به ما بگید که چی کار میکنه. من دیدم که از یعنی شخصیت دادید به سازهای ایرانی بله. و سازهای کلاسیک
زنده شدن.
این جالب بود، در موردش یه مقداری بیشتر صحبت بکنیم.
جشنواره عروسکی اومد
بله علی جان، من این کار رو در ورکشاپی که سال گذشته افتخار شاگردی پیش استاد عزیزم خانم برومند و خانم بدیعی داشتم در کارگاهی، وقت به قول شما فارسی رو پاس بداریم کارگاه، در کارگاهی که با بچه های استان یزد من این کار رو برای خروجی اون جشنواره بین‌المللی یزد تولید کردیم، ولی به خاطر شرایط کرونا متوقف شد. دیگه با مساعدت هایی که انجام شد به حمایت عزیزان ستاد جای جشنواره، این کار برای جشنواره تهران مبارک تولید شد و اختتامیه تالار وحدت به روی صحنه رفت و الان هم قسمتش شده که در تالار چهارسوی تئاتر شهر میزبان همه هموطنهای ما از سراسر ایران باشه. و واقعیتش در خلاصه قصه ما، خانواده سازهای ایرانی و کلاسیک رو در روی هم قرار گرفتن در مجلس بزمی. یک جوانی از خانواده سازهای ایرانی به کمانچه با یک
یاد هملت میافتم میکنم
نه من این قصه رو بر اساس خط داستانی حقیقتش بخواید میشه برداشت های مختلفی کرد، ولی تو ذهن خودم برداشت آزادی بود از نمایشنامه رومو جولیت شکسپیر بزرگ.
آه رومو جولیت، بله بله رومو جولیت.
بر اساس این فضا، چون اینکه اختلافات بین فرهنگی هست و موسیقی رو تنها زبان بین المللی در دنیا پیش خودم استنباط میکنم، گفتیم به زبان موسیقی به یک
حرف دیگه. اون دو تا قبیله رومو جولیت تو ذهنم اومد، میخواستم
یه خانواده سازهای دقیقاً ایرانی و کلاسیک.
بعد حالا از هر کدام از این خاندان ها، خانواده ها و اقوام که با هم در ستیز هستن، یک دختر و از این طرف یک پسر عاشق و دلباخته یکدیگر میشن. حالا فکر میکنید که یک ساز ایرانیه، اون یه ساز غیر ایرانی کلاسیک. بله بله.
و در راستای ترکیب و جایگذاری خط داستانیم با اصول موسیقی سعی کردیم به کمک آهنگسازمون آقای سعید نوایی و طراح و سازنده ماسک و تنبورشون آقای پارکس و خانم اقبالی که به زیبایی ماسکا رو ساختن، ما در اساس تئاتر فیزیکال، نمایش موزیکال و این فضاهایی که از تئاتر در حال ایرونی من بلد بودم این همه سال شاگردی کردم، در ترکیب اینو با تئاتر عروسکی شد حاصلش نمایش جنگ و صلحی که الان پیش روی مخاطبین قرار داره.
بله، این هم صدایی است که در واقع در نمایش شما این صدا رو میشنویم یا این فقط توی تبلیغ استفاده شده این موسیقی رو؟
من هنوز صدایی رو نمیشنوم، اگه بذارید من و مخاطب
محسن جان یک کاری بکنم.
بله، این بخش میانی نمایش ما هست.
پس موسیقی نمایش شماست؟
این یک بخشی از موسیقی نمایش ما هست که برات کار داریم.
میثم استقبال چطوره توی این اوضاع؟
خدا رو شکر به هر حال من خودم برخلاف تصورم که فکر می‌کردیم واقعا استقبال نشه، الحمدلله با حمایت عزیزان دوستان هنرمند و با حضور پیشکسوتان استاد بهزاد فرانی، استاد اسماعیل خلج، مدیریت عامل خانه تئاتر آقای گیلابادی و دوستان، ما این نمایش رو پریشب مجددا افتتاحش کردیم و با حضور یعنی به اون شرط پروتکلای بهداشتی که ما 60 نفر میتونن تو سال ما بیان، شیوه نامه های پروتکلای بهداشتی هست که از شما اقتصادی شد بهتر بلدیم، ما به صورت کامل مخاطبمون پر بود در سالون الحمدلله
خدا شد
تری روز و امیدوارم.
چند تا بازیگر دارین آقای یوسفی؟
ببین در نمایش من 7 بازیگر و بازیدهنده هستن که من موسیقی نمایشمون به خاطر برحال مشکلات اقتصادی که بود، خاطر شرط زمانی که فورس ماژوری ما عجله‌ای بخوایم به جشنواره کارو برسونیم طبق معمول همه این جشنواره که آقای یدالله هم در نشستن از بعد به تولید تا به روی صحنه رفتن، ما دیگه خواهرحال نسبت به شرط موجود کارو تولید کردیم و با هم بازیگر عزیز که از دوستان خوب من هستم در تهران، از بچه های قدیمی تئاتر حالا عروسکی و تئاتر ایرونی و برحال با تجربه هستن، من رو همراهی میکنن و گروه کارگردانی ما و گروه سازنده ما سعی کردیم یه اثری رو بیاریم که قابل دفاع باشه، حداقل در حد بضاعت اون آبرومند بشه، پیش روی مخاطب شرمنده نشه.
یه سوال حالا اگر دوست دارین جواب بدین، چقدر در واقع هزینه صرف تولید این نمایش کردید تا به امروز؟ چقدر کمک گرفتید احیانا؟
بله ببینید، به هر تقدیر شورای نظارت و شورای حمایت در از بیشتر بابت آثاری که الان بیرون صحنه میرن و قطعا کمک هزینه 100% به هیچ گروه تئاتری الان نمیتونن پرداخت کنن به خاطر حالا شرایط اقتصادی موجود، به خاطر برات مدیریتی که وجود داره و هست حاکم هست، یه به همه گروه ها شاید به چک حمایت نشه. من برآوردی که به هر حال ارائه دادم از 0 تا 100 به مدیریت مرکز هنر نمایشی در بخشی از جشنواره یک حمایتی رو در حد گروه های شرکت کننده ما دریافت کردیم مثل همه گروه های دیگه، و یک حمایتی خانم برومند از فضای استان یزد از این جشنواره که ما کار کردیم.
چقدر بوده اینا حالا حمایتایی که میشه؟
الان ما تقریبا به صورت میشه نیمیش از گیشه هست و نیمیش از شورای حمایت داره تامین میشه، ولی خب این گیشه نیمیش یه ریسکی است که همه هم میپذیریم، شاید به اون هزینه تولید برسد، شاید شکست بخوریم، شاید پیروز بشیم. که حالا امیدوارم با این مصاحبه که وزیر ارشاد و قول مصاحبه که مدیر مرکز هنر نمایشی دادن بابت جبران خسارت شرایط کرونا و اون جبران خرید صندلی‌های خالی.
بله آقای حسن‌زاده تو همه برنامه هم فرمودن که
بله بله، امیدوارم که روابط عمومی عزیز آقای حسن‌زاده از دوستان قدیم، امیدوارم این قضیه حداقل زمان ممکن اجرایش انجام بشه که واقعا گروهایی که از لحاظ روحی روانی الان دچار مشکل به خاطر
میسن جان. ببخشید من میام وسط حرفت. اون نمایشی که برای جشنواره سنتی کار کردی نازگل بود،
بله بله بله
اون
بله بله.
تکلیفش چی میشه اون که اجرا میشه؟
حقیقتش من نوبت اجرایی که در تئاتر شهر داشتم نمایش نازگل بود که دو سال مثل خود شما در تالارهای نمایشی ما در استان،
بله نمایش منم هم همینجوری رو
بله شما بله دقیقاً همه ما دچار سرنوشت بودیم و هستیم، و شرایطی پیش اومد در یک زمان اجرایی که مدیریت تئاتر به من پیشنهاد داد و من خب نتونستم شب عید گذشته گروه نازگل رو دور هم جمع کنم به خاطر تداخل کاری که گروه اجرا داشتن، و این کارشون آماده بود دیگه، دوستان پیشنهاد دادن این نمایش رو.
خب تو فرصت الان میدونیم که قانون اینجوری هر کارگردان دو سال یه بار میتونه یه کار بکنه، الان تو این نوبت رو از دست میدی؟
یعنی قانون ما، قانون اساسی مملکتمون قابل تغییره، قانون مرکز هنر نمایشی داده شده که دیگه چیز وحی منزلی که نیست، میتونه تفسیر بیفته براش. و خب اگر ما اینجوری میخوام ادعا کنیم،
صداشون قطع شد. خب میثم یوسفی عزیز صداشون قطع شد، کارگردان نمایش جنگ و صلح، یک نمایش جالبی باید باشه با حضور شخصیت‌های سازهای ایرانی و سازهای کلاسیک.
بعد از میثم قول بگیریم کافه هنری ها یک تخفیف ویژه بگیرن.
بله جایزه ای بدهد به در واقع کسانی که مخاطب دائمی کافه هنر هستن.
بله.
و در این حال برن عزیزان ما اونجا بیان اثر رو نقد بکنن. یعنی این شما یه باشگاه منتقدان داریم.
آره با این باشگاه
در روز سه شنبه باشگاه منتقدان ترانه داریم. حالا میتونیم در حوزه تئاتر، در حوزه سینما هم همین باشگاه منتقدان رو کافه هنر در سراسر کشور، یعنی عزیزانی که امکان دارن آثار هنری رو، حتی من میخواستم پیشنهاد بدم که دوستان اگر موافق هستین مثلا فیلم های کوتاه رو که حالا میتونیم توی یا وبگاه بگذاریم یا جای دیگه ببینیم اعلام بکنیم، بعد یه فرصتی جلسه نقدش رو بذاریم مثل نقد آهنگ، یعنی نقد اون فیلم کوتاه رو که یک اثر تجربی خلاق، البته به سراغ اینها بریم.
حالا واقعا باید ترتیبی بدیم که اهالی کافه هنر ما از تئاترها استفاده بکنن حالا با تخفیفات خوب.
حسین خبازان خیلی ممنونم، گفتید که فیلم‌های متعدد از فرهیختگان ما را دچار تکرار و تحریف می‌کند. دوست دیگر هم بیگی از ارومیه گفتند بازآفرینی آثار کار درستی، اما بهتر اینه که از هر شخصیتی حداقل یک اثری تهیه کرد. بله 69% هم طرفدار این هستید که بازآفرینی صورت بگیره، بازآفرینی در نمایش تا سینما بر اساس زندگی مفاخر و بزرگان، و 29% هم می‌فرمایید که همین یک اثر کافیست. سپاسگزارم علی جان.
یک نمایش به نام گناه در سالن استاد مشایخی در چهارراه ولیعصر به کارگردانی خانم بهار اشکوری ساعت 20 هر شب اجرا میشه.
ساعت 20.
یک تیم جوانی هستن، هم حمایت بکنید نمایششون رو ببینید.
خیلی متشکرم. محسن کریمی صدا بردار خود ما بود، خانم احمدی زاده همکار ما، و خانم زهره سربازی تهیه کننده این برنامه. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد، به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد.
سیاره آبی به نام خداوند هستی بخش. سلام. ابر فروتنانه در کنج آسمان ایستاد تا بامداد تاج درخشندگی بر سرش نهد. تا 20 دقیقه آینده با سیاره آبی همراه باشید. دعوت میکنم همین ابتدای برنامه دانستنی های محیط زیست رو بشنوید.
دانستنی های محیط زیست. اتحادیه اروپا صادرات زباله‌های پلاستیکی به کشورهای فقیر رو ممنوع می‌کنه. از سال 1950 تقریباً 6.3 میلیارد تن زباله پلاستیکی تولید شده که 12% اون سوزانده شده و کمتر از 10% بازیافت شده و تقریباً 80% اون دور ریخته یا دفن شده‌اند. بعد نیست این رو هم بدونید که اگر هر خانواده 2 درجه دمای خانه خودش رو کم بکنه، 10% در مصرف گاز کل کشور معدل 70 میلیون متر مکعب تولید گاز در سال صرفه‌جویی میشه. این صرفه‌جویی در کاهش آلودگی هوا هم مؤثر خواهد بود. متاسفانه باید بگیم که زباله‌های پلاستیکی در حال ورود به زنجیره‌های غذایی ما هستند. ما داریم زباله‌های پلاستیکی مصرف می‌کنیم و شاید این رو خودمون ندونیم. طبق تحقیقات دانشمندان، به طور میانگین یک آمریکایی سالانه 74 ذره پلاستیک مصرف می‌کنه. جالب این رو هم بدونید که فیل‌ها شناگران بسیار ماهری هستند. فیل‌های آفریقایی میتونن 48 کیلومتر رو در 6 ساعت شنا کنن و سپس بدون اینکه خطر غرق شدن اونها رو تهدید بکنه در آب به استراحت بپردازن.
برنامه سیاره آبی برای شماست، برای شما دوستداران محیط زیست. لطفاً با ما در ارتباط باشید و شماره 3900 رو به خاطر بسپارید. در این برنامه می‌خوایم به مناسبت روز بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف درباره مصرف انرژی و تأثیرش بر محیط زیست با شما صحبت کنیم. مصرف درست و منطقی انرژی علاوه بر اینکه از هدر رفتن ذخایر با ارزش انرژی پیشگیری می‌کنه، آلودگی رو کمتر و محیط زیست رو سالم‌تر می‌کنه. مثلا کاهش ناراحتی و بیماری‌های مجاری تنفسی، سرفه، سردرد، افزایش توان بدن، کاهش ناراحتی‌های قلبی و گردش خون انسان، سبز شدن برگ‌ها، رشد و نمو گیاهان و افزایش محصولات گیاهی از آثار کاهش یا از بین رفتن اکسیدهای گوگرد و نیتروژن و مونواکسید کربن که آلاینده‌های ناشی از مصرف نادرست سوخت‌های فسیلیه. با توجه به اهمیت رابطه مصرف انرژی با محیط زیست، بخشی از اعتبارات مندرج در قانون بودجه کشور به استقرار سامانه مدیریت سبز و اعمال سیاست‌های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست اختصاص داده شده. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره تأثیر مصرف انرژی بر محیط زیست با یکی از کارشناسان این حوزه گفتگو می‌کنیم. آقای مهندس آرش نجفی، رئیس انجمن بهینه‌سازی مصرف انرژی. آقای مهندس سلام، از شما بخیر.
سلام فکر خانم، روز شما هم بخیر باشه، ایام بکام باشه انشاءالله.
سپاسگزارم. آقای مهندس، از اهمیت مدیریت مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری بفرمایید.
ضمن عرض سلام به حضور شنوندگان عزیز، بحث محیط زیست و تولید کربن خود یکی از دغدغه‌های جدی قرن 20 و متعاقب اون در واقع دغدغه‌های قرن 21 به ما و شدت مصرف انرژی متعاقبش و تناسبش شدت تولید کربن رو داره و شدت تولید کربن هم خب مستقل است اینکه عواقب بسیار متنوع و همش عمدتاً زیانبار رو برای ما داره.
همینطور.
لذا بحث حفظ محیط زیست یکی از سرلوحه‌هاش کاهش مصرف انرژی و کنترل کربن و کنترل آلاینده ها.
بله. آقای مهندس، مدیریت مصرف چه تأثیری بر محیط زیست میذاره؟
خب این امر بدیهیه. ببینید، ما واقعیتش بحثمون کم مصرف کردن نیست. در انجمن بهینه‌سازی مصرف انرژی ایران و در اتاق بازرگانی ایران در مباحث مختلف ما عمدتاً مباحثمون مباحث بهینه‌سازی مصرف انرژی هست و کنترل مصرف و درست مصرف کردن و استفاده از تجهیزات مناسب‌تر برای کاهش مصرف و درست استفاده کردن از انرژی و افزایش راندمان. اینها همه مباحثی هستن که تحت عناوین مختلف داریم باهاشون در واقع طرح ایجاد می‌کنیم و توصیه‌های فراوان اقتصادی رو ایجاد می‌کنیم.
و چقدر خوب این ایده ها در نهایت اطلاع‌رسانی درست داشته باشه که به تک تک ما شهروندان، به دست تک تکمون برسه و بتونیم افزایش بدیم بهره‌وری رو و مصرف انرژی رو کاهش بدیم.
امید به خدا. و البته با تلاش شما دوستان صدا و سیما در حقیقت میتونیم بحث تحقق پیدا کنه و شما باید ما رو کمک کنید و یاری‌رسان ما باشید برای اینکه بتونیم همونطور که فرمودین بیشتر اطلاع رسانی بکنیم. ابزارهای اطلاع رسانی ما نهایتاً صدا و سیما خواهد کمک کنند جامعه رو آگاه‌تر کنیم و جامعه رو با خودمون همراه‌تر کنیم.
این که وظیفه ماست انشالله که تمام سعیمون میکنیم، هم من هم همکارانم، که بتونیم در خدمت این عزیزان باشیم برای اینکه این هدف رو پیش ببریم. آقای مهندس، خیلی ممنونم از شما. امیدوارم هر کدوم از ما بتونیم به سهم و اندازه خودمون مصرف انرژی رو واقعا کاهش بدیم و بهره‌وری رو افزایش بدیم و یادمون باشه که خانوم‌ها، نمیخوام حالا همه اینها رو بندازم گردن خانوم‌ها، ولی خانوم‌ها در منزل قطعا نقش تعیین کننده ای دارن دیگه در این حوزه که میتونن مدیریت داشته باشن.
من فقط یادم اومد عرض بکنم بفرمایید. در خاتمه عرایضم بحث کیفیت، ارتقای کیفیت، خریدن کالایی با کیفیت بالا باعث میشه که شما در دراز مدت از یک کالا استفاده کنید. هر کالایی رو که شما دارید ازش استفاده میکنید، هم در تولیدش مصرف انرژی شده، هم در تولیدش آلایندگی به وجود اومده، هم در زمان مصرفش انرژی بر هست و هم وقتی که شما از استفاده ازش خسته میشید یا از حیز انتفاع میفته، وقتی اون رو به دور میریزین خودش یه آلایندگی جدید رو ایجاد میکنه.
همینطور.
لذا هر چقدر ما بتوانیم با کالاهای با کوالیته و کیفیت بالاتر استقبال بکنیم، هم باعث میشیم تولید کننده های داخلیمون کیفیتشون رو بالا ببرن. هیچ تعارف نداریم. تولید کننده های ما خیلی هاشون استانداردهای کافی رو رعایت نمیکنن. یه جوری سر هم بندی میکنن. خیلی وقتا میپرسن از ما آقا چرا کالای خارجی میخوای؟ میگه من که اون استانداردهای بالاتری رو رعایت میکنن. اونا در موقعی که دارن کالایی رو تولید میکنن فضای مشتری مداری جدی‌تری رو می‌بینن. ما اگر بتوانیم، حالا که بحث شد بانوان محترم و خانم‌هایی که حالا چه در خانه چه در خارج از خانه دارن فعالیت میکنن و مدیران مدبر این جامعه به نظر من هستند، چون هم آموزش میدن فرزندان رو، هم خودشون بهره بردار هستن، هم هدایت کننده اقتصاد خانواده هستن
و هم خلاق. آقای مهندس
دقیقاً بایستی بانوان محترم ما به جد تکاپوشون و کمپینشون این باشه فقط جنس خوب بگیرن و جنس با کیفیت و با عمر مفید بالا بگیرن. اگر ما این فضا رو ایجاد بکنیم، انرژی خودش راندمانش رو بالا میبره، تولید راندمانش رو مجبور بالا ببره. ما متاسفانه در حفظ استانداردها، حفظ کیفیت خیلی کوشا نبودیم و به خاطر نیازی که در جامعه وجود داره و کمبودهایی که وجود داره، خیلی از تولید کننده های ما سوء استفاده میکنن. این رو هم بایستی به طور جد باهاش در واقع تکاپو کنیم، چالش کنیم و بخوایم که جامعه کیفیت تولید رو خواستار باشه از تولید کننده ها.
بله، خیلی ممنونم از شما، از توضیحات ارزشمندتون. محبت کردین از اینکه همراه ما بودید.
سپاسگزارم،
ممنون. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. خدا.
گفتگو کردم با آقای مهندس آرش نجفی، رئیس انجمن بهینه‌سازی مصرف انرژی. خیلی از ما تو خونمون گل و گیاه داریم و مثل عضوی از خانوادمون دوستشون داریم و بهشون توجه میکنیم. باز هم در این بخش از برنامه میخواییم با یک گل و نحوه نگهداریش آشنا بشیم. به اتفاق توضیحات یکی از کارشناسان این حوزه رو میشنویم.
سلام، مهداد میرزایی هستم. امروز میخوام گیاه آکمیا رو بهتون معرفی بکنم و روش نگهداریش رو براتون توضیح بدم. گیاه بسیار زینتی و زیبای آکمیا از خانواده آناناسیان هست، از هم خانواده گیاه گازماریا و برزیا. گلهای بسیار قشنگی داره که از لابلای برگ‌ها میاد بالا و گیاه میشه گفت مقاومی هستش و تقریبا کم آبه. این گیاه رو باید هر 5 روز یک بار آبیاری بکنید. موقعی که میخواید این گیاه رو آب بدید، حتما دقت بکنید آب و لابلای برگ‌ها نریزید، دور تا دور فقط روی خاک باشه. اگر آب لابلای برگ‌ها بره باعث پوسیدگی گیاه میشه، این کار رو اصلا توصیه نمی‌کنیم. نور غیر مستقیم میخواد، نوری که سوزاننده نباشه، پشت پنجره نور به صورت یک فیلتری رد بشه و به این گیاه بتابه. این گیاه هر 5 روز یک بار در منزل آبیاری براش کافیه. دمای ایدئال برای نگهداری این گیاه بین 19 تا 26 درجه دمای ایدئالیه، نه خیلی سرد باشه نه خیلی گرم باشه و اصلا هم بیرون منزل نذارید، به خاطر اینکه تغییرات آب و هوایی شب و روز و آفتاب میتونه این گیاه رو اذیت بکنه. نکته بعدی که خدمتتون عرض بکنم در مورد گلدهی این گیاه هست. این گیاه هر بار که گل بده، وقتی گلش از بین بره، البته مدت زمانی که گل روی این گیاه هست بستگی به دمایی که این گیاه درش قرار داره تأثیر داره و موقعی که این گیاه از گل بره فقط دیگه بوته میمونه، این بوته دیگه به هیچ وجه گل نمیده. بعد مدتی پاجوش هایی از کنار این گیاه بیرون میان و میتونن جدا بکنن توی گلدون دیگه بکارن، این بوته جدید مجدد گل میده، بوته مادر قبلی دیگه فقط برگ هستش. خاک مناسب برای این گیاه خاک برگ خوبه، منتها این گیاه به خاطر اینکه حتما باید وقتی آبیاری میشه آب رو رد بکنه، اصول زهکشی گلدون رو حتما رعایت بکنید. موقعی که میخواید این گیاه رو در یک گلدون بکارید، ابتدا پوکه معدنی در انتهای گلدون بریزید، بعد خاک برگ و بعد گیاه رو بکارید که آب به راحتی از لابلای پوکه معدنی رد بشه و باعث پوسیدگی ریشه هاش نشه. در یک جنبندی کلی، این گیاه گیاه زینتی گلداری هستش که دوام بسیار خوبی داره. هر بار که گل بده 2 ماه گل روی بوته میمونه. خیلی مناسبه برای هدیه دادن چون خیلی گیاه خاصیه و تقریبا از لحاظ آبیاری متوسطه. هر 5 روز یک بار آبیاری برای این گیاه خوبه. نور باید غیر مستقیم باشه و دمای ایدئال، دمایی که برای خود انسان هست هم برای این گیاه خوبه، نه خیلی گرم باشه نه خیلی سرد باشه، به زبون ساده تر دیگه. و نکاتی رو که گفتم اگر رعایت بکنید میتونید یک گیاه آکمی های خوب در منزل و محل کارتون نگهداری بکنید و انرژی مثبت بگیرید از این گیاه.
به نظر شما تولید هر کیلو مواد غذایی چقدر آب نیاز داره؟ بخش های وسیعی از جهان درگیر کمبود آب و خشکسالیه. رفع نیاز غذایی میلیاردها انسان به آب زیادی احتیاج داره. نیاز آب برای تولید برخی از محصولات باور نکردنیه. ما شما رو با مصرف آب هر کدوم از مواد غذایی آشنا میکنیم. در ابتدا به سراغ کاکائو و قهوه میریم. رتبه نخست مصرف آب در میان مواد غذایی به کاکائو اختصاص داره. تولید هر کیلو کاکائو 27 هزار لیتر آب نیاز داره. قهوه بعد از کاکائو با 21 هزار لیتر در رتبه دوم قرار گرفته. بنابراین برای تولید هر فنجان قهوه 140 لیتر آب مصرف شده. جالب اینه که برای تولید همین مقدار چای تنها 15 لیتر آب مصرف شده. مواد غذایی دیگه مثل گوشت گاو و مرغ. برای تولید هر کیلو گوشت گاو به 15490 لیتر آب نیاز داریم. در مقایسه با گوشت گاو، تولید گوشت مرغ به آب کمتری نیاز داره. تولید هر کیلو گوشت مرغ 4000 لیتر آب مصرف میکنه. ما در آینده درباره مصرف آب دیگر مواد غذایی با شما صحبت میکنیم تا همه با هم آگاهانه تر مواد غذاییمون رو انتخاب کنیم. در مواجهه با مسائل زیست محیطی، آینده فرزندانمون رو در نظر بگیریم. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.
یه حیرت آور همراهی آلیس چی میدونید؟ خانواده به علاوه 14 هدیه یه حیرت آور همراهی آلیس. آلیس برای خانواده.
اگر بالا رفتن یا پایین آمدن از انواع پله ها سخت و غیر ممکن شده، ما این مشکل رو حل کردیم. پایار، محصولی از شرکت نواندیشان باختر. تلفن تماس 021-222-777-18.
راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکر شکن شیرین گفتار چنین نقل کردند که در شهر اطلاعیه بس مهم و قیمتی نقل مجلس گشته که از شنیدنش همگان انگشت حیرت به دهان گرفتند و آن اطلاعیه و خبر از این قرار است که در شهر فرش قیمت فرش ارزان شد. بله، درست شنیدید. اطلاعیه مهم شهر فرش اینه: فرش ارزان شد. پس عجله کنید و خودتونو به یکی از شعب شهر فرش برسونید. شعبه مرکزی، کیلومتر 5 جاده مخصوص، روبروی تهران سر. شهر فرش.
فقط با یک لمس ساده. شیرالات لمسی KWC تحت لیسانس سوئیس.
یک دوزه هر بار بستنی سالان، بین این همه بستنی
بستنی سالار میهن، 15 جایزه 20 میلیون تومانی کمک هزینه سفر به همراه خانواده. قرعه کشی در پایان هر ماه، اولین قرعه کشی 31 فروردین. سفر تا سقف خوشی ها با سالار بستنی ها.
ای ساعت 17. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.